بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. سخن اخلاقی امروز سفارش و وصیت حضرت امیرالمؤمنین سر الانبیاء و المرسلین برای جناب کمیل که اهل سر حضرت کمیل شخصیت وارسته است در عظمت کمیل، همین که دعای کمیل منشأ و نشرش حضرت جناب کمیل ابن زیاد رضوان الله تعالی علیه، دعای حضرت خضر به حضرت امیرالمؤمنین داده شد، حضرت امیرالمؤمنین به جناب کمیل آموختند، کمیل شد ناشر این دعا، معروف شد به دعای کمیل که یک دریایی از معرفت و عرفان و اخلاقیات و اعتقادات و یک عرفان سیار دعای شریف کمیل. وصیت حضرت به جناب کمیل در تحف العقول در کلمات و وصایای حضرت، سند تحف العقول هم با توجه به احادیثی که مرحوم شیخ نقل میکنن و بعضی از بزرگان دیگر و به خصوص اونهایی که به شهرت رسیده قابل اخذ و قابل استدلال. من وصیته علیه السلام لکمیل ابن زیاد قال صلوات الله و سلام علیه: یا کمیل، خطابم میکنم، لیس الشأن ان تصلی و تصوم و تتصدق. شأن و منزلت آدمی نیست که نماز بخواند و روزه بگیرد و صدقه بده. سه عنوان رو حضرت به عنوان مثال بیان فرمودند: عنوان عبادت، عبادت فردی و جمعی، عبادت روزه‌ای که گفتن روزه نزدیکترین حالات به اخلاصه چون قابل رؤیت نیست، و صدقه که امر اجتماعی است. حضرت فرمودن شأن و منزلت انسان به این نیست که روزه بگیرد و نماز بخواند و صدقه بده. شأن به چیست؟ الشأن ان تكون الصلاة بقلب نقی و عمل عند الله مرضی و خشوع سوی. حضرت فرمودن منزلت به این است که نماز خوندن تو با قلب پاکی باشد، با دل صافی باشد. ببینید در لیس الشأن حضرت هم نماز رو گفتن، هم روزه رو گفتن، هم صدقه رو گفتن، اما در شأنی که بیان کردن دیگه اوصاف برای همه هست، برای این سه تمثیلی که حضرت آوردن و برای همه اعمال. اینطوری نیست که آدم فقط نماز بکنه، روزه بگیره، صدقه بده. صدقه و نماز و روزش باید با دل پاک باشه، اخلاص، و عمل عند الله مرضی، و کاری بکند که خدا راضی بشود. رضایت عند الله خیلی چیز مهمی. و خشوع سوی، یک خشوعی داشته باشد که این خشوع سوی باشد، فراگیر باشد. خشوع سوی خضوع رو هم میگیرد، یعنی تواضع جسم و فروتنی تن و جان هر دو، خضوع و خشوع. بعد حضرت فرمودن ونظر فی ما تسلی و علی ما تسلی. نظر، فرق بین نظر و رؤیت این است که رؤیت نگاه بدویه و بدوی است، اما نظر دید با بصیرت و با دقت. حضرت فرمودن نگاه بکن ببین که در چه نماز میخوانی و بر چه نماز میخوانی. و آخرین فرمایششون ان لم یکن من وجهی و حله فلا قبوله، اگر وجه الله نباشد، اگر به خاطر حضرت حق نباشد فلا قبوله. پس ما یه نماز صحیح میخونیم یه نماز قبول میخونیم. این که میگیم قبول باشد، به هم دیگه میرسن نماز میخونه میگن آقا قبول باشه، یعنی چی؟ یعنی پذیرفته شده یه درگاه حضرت حق باشد. کی پذیرفته میشه؟ وقتی که با دل پاک باشد و با حقیقت باشه. میتونیم این استفاده رو بکنیم. اعمال ما یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. ظاهر شما باید آراسته بکنیم تا به باطنش برسیم. قطعا اینجوری است. و اون که نتیجه میدهد باطن است. ظاهر ظاهر از ظاهرم باید درست باشه، اما اونی که مهم است اینه که باطن مهم باشد. امام سجاد علیه السلام در دعاهاشون بارها عرض کردیم، با صحیفه سجادی مشهور باشی بخونی، نه یک دو چند دو، دم دستتون باشه، دعاها رو به ترتیب بخونید، با حالات حضرت انس بگیرید. اللهم ارزقنی لبن راجها، میگه یک باطنی به من قرار بده که اون باطن من بر ظاهر من ترجیح داشته باشه. خوشا به حال آنانی که بله باطنشون ان شاء الله بر ظاهرشون دلالت بکنه و ظاهرشون بر باطنشون دلالت بکنه و هر دو وسیله سیر و سلوکشون باشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث، در مباحث گذشته به حمد الله رب العالمین ما به این نتیجه رسیدیم که بحث احکام الهی و دائر مودن احکام الهی به عنوان یک قاعده و به عنوان یک اصل نه تنها مهم بلکه اهم، باید در سیره علمی و عملی مکلف قرار بگیرد. علمن و عملن بکوشد احکام الهی تعطیل نشود، به ویژه احکامی که باز منتسب باشد به بحث حاکمیت، به بحث اصل نظام اسلامی و اصل اسلام که باز از یک اهمیت خاصی برخوردار است، و حتی بحث نفوس و جانها که بعد از این جزء قانون اهم و مهم قلمداد می شود، باز این هم برای بحث جریان احکام اسلامی گاهی وقتا فدا می شود. با توجه به این ما به این نتیجه رسیدیم حج قابل کنسل نیست به حوادثی که پیش می آید، من جمله حادثه منحوس و بیماری منحوس و ویروس منحوس کرونا، بلکه قابل مدیریت است. و به این نتیجه رسیدیم که خیلی از جاها درست است که تزاحم بدوی هست، اما با مدیریت می شود جمع کرد. اگر دیگه در یک روزی مکلف است و امتثال واحد است و یکی رو باید انجام بدهد، قطعا آنی که اهم است باید بره به سراغ اون. و ما معیارهای اهم رو هم گفتیم که اهم گاهی از اوقات از دلیل وجوب یک حکمی اهمیت صادر می شود. و ما به این نتیجه رسیدیم که آنی که مطلوب مولا باشد و مطلوب اکید باشد دلیل بر اهمیتشه. در همین حج رو گفتیم اهمیتش ثابت است، ما باید مدیریت کنیم مریضی رو، بله دیگه، مگر در یک صورتی که واقعا دیگه نشود انجام بگیرد، که اون دیگه یه بحث دیگری است، و در اون صورت یا حاکمیتی، حاکم اسلامی ولی فقیه حکم بکند که چون امنیت در خطر است یا سلامت در خطر است، مثلا امسال عده‌ای مشرف نشوند، که اگر مشرف شد مستطیعی ظاهرا باید در کفایت از حجت الاسلامش هم تردید کرد. و بعد ما به حمد الله رب العالمین بحث 40 رو هم روایاتش رو خوندیم، عرض کردیم به مبنایی که ما داریم که احکام تمثیلی هستند نه تخصیصی، می توانیم تنقیح ملاک و منات بکنیم، بگیم در هر کجا که قانون اهمیت صادق باشد هیچ چیزی نمی تواند با اون تزاحم داشته باشه، من جمله بیماری کرونا. برای همین ما عرض کردیم که انشاءالله همه بکوشن در مدیریت 40، به خصوص دولت عراق که تشکرم میکنیم، عراق و ایران از قدیم الایام وابسته به هم بودن، وابستگی علمی داشتن، حوزه 1000 ساله نجف و قوم با یک دیگر مراودات خاصی داشتن و مرجعیتی که در اونجا هست، انشاءالله تبارک و تعالی بکوشن در این که 40 هرچی که با عظمت تر و مدیریت تر و بله باید جلو بیماری ها هم گرفته بشه، این رو کاملا ما اصرار داریم برش. و این فشرده مباحثی بود که گذاشتیم، 2-3 مطلب رو هم عرض کنم وارد در مطلب جدید بشیم. ما عرضمون اینه که وجود مراقبت ها یک واجب شرعی است، جلوگیری از سرایت بیماری به دیگران و حتی از گرفتاری خود شخص یا نه تداوم و گرفتاریش، احتمال رو هم منجز می دانستیم، احتمال سابق و لاحق و مقارن هم تفاوتی نبود و ضرر سابق و لاحق و مقارن هم درشون فرقی نگذاشتیم، در نتیجه باید مراعات بکنه و مراقبت نکردنش حرمت داره. و به خصوص اگر گاهی از اوقات تیم تخصصی یا پزشکی یا کادر درمان به این نتیجه برسن که یکی از راه‌های درمان استفاده مثلا از ماسک زدن یا پوشش‌هایی است که برای اینکه بیماری حاد تنفسی سرایت نکنه جلوگیری از سرایتش رو بکنن، ما پیشگیری از درمان رو هم به تبع این که وسیله درمان است و احتمال ضرر رو میگیرد، این رو هم واجب میدانیم و به ادله‌ای که گفتیم واجب است و هیچ شک و شبهه‌ای درش نداریم. اما نسبت به موضوعاتی که پیش میاد، مثلا الان بفرمایید ما بحث 40 رو مطرح کردیم، گفتیم نسبت به 40 هم مراقبت باید باشد اما مدیریت باید بشه که حد الامکان برگزار بشه. یکی از موضوعات دیگه که موضوعهای مبتلا بهی است، انشالله امیدواریم بلکه تا محرم اوضاع آرامتر بشود به لحاظ بیماری کرونا، اما اگر اوضاع همین طور بود ما بر حسب احتمال قویش دیگه داریم بحث میکنیم، یا به عبارت بهتر بر اساس احتمال شدت بیماری داریم بحث میکنیم که دیگه قدر متیقنه، به عنوان قدر متیقن اگر همین طور باشد، بحث محرمی هم که در پیشه، ما باید ببینیم محرم چه هست. آیا محرم یک حکم فردی است؟ خب اگر اینجوری باشد حکم فردی با حکم فردی اصلا قابل تزاحم نیستن، و اگر مراقبت شدیدتر باشد قطعا مراقبت تقدم داره، اما یک وقت هست محرم به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این عنوان رو ملاک قرار میدیم که محرم و سفر اسلام را زنده نگه داشته است. اگر فقیهی مبناش این باشد که اسلام را حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و شهادتشون و واقعه کربلا نگه داشته، الاسلام محمدی الحدوث صلوات الله و سلام علیه و حسینی البقا، اگر به این نتیجه رسیدیم که همین نتیجه هم است، حق همین است، محرم به عنوان یک بستر نگه داشتن اسلام، حفظش برای همه مسلمان ها میشه چی؟ میشه واجب. این اهمیتش صادر میشود و واجب میشود. وقتی چون این شد، بیماری کرونا و امثال این بیماری در مقابل حفظ شعائر که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تقوای قلوب اقتضای تعظیم شعائر میکنه، که الانم گفتیم عبادات به دل و بستگی به حقیقت قلبی دارد، اگر این طوری باشد ظاهرا باید به این نتیجه برسیم که محرم هم باید تجلیل و تکریم بشود. تجلیل و تکریم و تعظیمش میشه واجب. بله، یکی از راه‌های تعظیم محرم اینه که محرم و روزه و روزه‌خوانی و توسل و اینها حفظ بشه. و تأیید ما هم اینه، مؤید ما هم اینه که می‌بینیم حکومت‌های ظالمانه یکی از راه‌های مبارزه‌شون مبارزه با مسائل محرم و تشکیل مجالس ذکر حضرت ابی عبدالله الحسینه. در همین تاریخ ایران رضاخان مجالس روزه رو نگذاشت برگزار بشه، حجاب را نگذاشت برگزار بشه. معلوم میشه این دو تا موضوع دو موضوع بود که دشمنان روش کار کردن. لذا ما در بحث حجاب هم قائل هستیم که همش فردی نیست، یه قسمتش عمومی است. در اینجا هم عرض ما این است، نسبت به مجالس محرم هم باید ما حدل امکان مدیریت بکنیم. اگر بشود مجالسی برگزار بشود، اما با تمام حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت های فاصله های اجتماعی، چون ما از باب فسألوا اهل الذکر رو سخن آقایان دکترها و اطباء و متخصصین رو هم حجت می دانیم، رجوع به اینها رجوع از باب دلیل عقل، کما این که رجوع به مجتهد هم همینطوره. ما رجوع به مجتهد و متخصص رو به لحاظ مبنای فقاهتی و فقهیمون یکی میدانیم، پس حرف اونا حجته. وقتی بگن مراقبت اینجوریست، ما باید مراقبت ها رو شدید بکنیم، انجام بدیم، اما در این حال حد الامکان باید بله مجالس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام برگزار بشه. و ما تحقیق منات همون مقامی که در روایات داشتیم که برای اربعین استفاده کردیم و برای زیارت حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و بقیه استفاده کردیم، برای اینجا هم استفاده می کنیم. و بحث محرم رو هم تقاضای ما از همه دولت مردا، دولت عراق و ایران و همه عاشقان حضرت ابی عبدالله علیه السلام اینه که از باب این که مقدمه مفوته رو و مقدمات مفوته رو ما واجب میدانیم به وجوب عقلی و عرفی، از همین الان بستر رو آماده بکنن برای خوب برقرار شدن اربعین، نه این که روی این احتمالی که اربعین کنسل بشود فکر کنن، چون کنسلش به صلاح اسلام و مسلمین و شیعه و اسلام نیست. و این مبنای فقاهتی ما هست و با کمال صراحت عرض میکنیم محرم رو هم باید قیاس گرفت. یه سوال دیگری که در بحث مباحث کرونا پیش میاد که باز ارتباط با موضوعهای فقهی هم پیدا میکنه و باید جواب داشته باشیم. و سوالم کردن در این سوالهایی هم که شده که باید جواب بدیم، این سوال هم مطرحه: آیا میشود از موقوفات، حتی صحبت حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام شد، از موقوفات حضرت، از وقت کلن میشه برای درمان این بیماری یا برای مخارج این بیماری، چه فرد، چه بیمار، چه پزشک، چه بهیار و بهداری و بقیه وسائل پزشکی استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ آیا شرعیت داره یا شرعیت نداره؟ خب برای این که فروع بحث خوب روشن بشه، ما ناچاریم بگیم که خب وقف معناش اینه که مالی منفعتی برای حضرت حق محبوس شده، یا به عبارت بهتر منفعت او رها شده از ملکیت افرادی. خوب ببینید، وقتی که یک کسی میگه مال رو وقف کردم، یا این جنس رو وقف کردم، یا این منفعت این خونه یا کتاب رو وقف کردم، یا این کتاب خونه رو وقف کردم، معناش اینه که این مال دیگه محبوس میشود، بیعش جایز نیست مگر با شرایط خاصه، یا به عبارت بهتر از ملکیت فرد رها میشود و در حیطه ملکیت حضرت حق قرار میگیرد. تکوینن که هست، به لحاظ تشریعی و اعتباری رو میگی. و برای همین که آیا در وقف قصد قربت شرطه یا قصد قربت شرط نیست، ما وقف رو جزء معاملات میدانیم، چون جزء معاملات میدانیم، ولی قصد قربت رو در شرط نمیدانیم، گرچه که باشد بهتر است. اما نظر ما در فقه اینه که وقف منل عقود و منل معاملات، نه این که از چه باشد، از عبادات باشد، مگر وقفایی که باز به تبع و به نظر دیگه باز جزء عبادات بشه، اون یه بحث دیگری است که در فقه باید بحث رو بکنیم. پس بنابراین وقف معناش اینه. وقف هم به متعلقش متفاوته، گاهی از اوقات متعلق وقف عام است، گاهی از اوقات متعلق وقف چه هست؟ خاصه است. در پاسخ به این سوال، موقوفاتی که موقوف علیهم و واقف اونها را برای یک قسم خاصی در نظر گرفته است، مثلا مثال میزنیم وقف اولاد یا وقف حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام یا وقف ائمه دیگر یا وقفهای مختلفی که وجود داره، ما عرضمون این است که اگر این طوری باشد، باید طبق موقوف و علیهم خاصشون چه بشه؟ خرج بشه. مثلا ایام محرمه، آیا می شود مثلا نذر و نیازها و موقوفه هایی که برای حضرت ابی عبدالله الحسین است مصرف در بیماری های کرونایی کرد، یا مصرف برای مثلا درمان عزادارانی که یا بیمار هستند یا جزء کادر پزشکی هستند؟ خیلی جواب سوال دقیقه. ببینید، اگر به عنوان این باشد که ما موقوف علیه خاص رو در یک موقوف علیه دیگر مصرف بکنیم، این لایق است. پس بنابراین ما نمیتوانیم نزورات حضرت ابی عبدالله یا نزورات این مسجد و حسینیه رو برای چه؟ برای غیر عزاداران مصرف بکنی. اما یه وقت هست این است که یه عزاداری مریض می شود، دقت بفرمایید، یک کادر درمانی الان برای حسینیه یا برای یک مرکزی که اون موقوفه خاصی دارد دارد خدمات میده، اینجا یجوز المصرف. پس ببینید، موقوف و علیه خاص برای خصوصیتش باید رعایت بشه و موقوف و علیه خاص رو نمیشه، اما در موقوف و علیه عام، جایی که موقوف و علیه عامه، اگر اینها عنوان فی سبیل الله داشته باشد، ما با کمال صراحت عرض میکنیم که قابل مصرفه. آیه شریفه داره که الوان و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. سوره بارکه کهف. خب این آیه شریفه و الباقیات و صالحات، باقیات و صالحات یکی از مصادیقش موقوفاته، و به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که انسان را وقف بعد از مرگ زنده نگه میدارد، کما این که اولاد صالح نگه میدارد. و حمدالله قلم و دفتر، با قلم و دفتر و با علم و اینها حشر و نشر داریم. رب انعم تفزه، کما این که نوشته هم انسان رو بعد از مرگ زنده نگه میدارد. آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ بله. وقف یه چیزیست که به عبارت بهتر حیات جاودانی میده. اگر یک روزی وقفی مثلا برای بیمارستان و بیمارستانهایی بود، کاملا قابل مصرف هست. و به حمد الله رب العالمین واقفین ما در طول تاریخ، چه در عراق و در ایران و حتی در کشورهای دیگه، به راهنمایی علما و مراجعشون خیلی وقفهای با حساب کتابی انجام دادن. مثلا ما حتی یه سری موقوفاتی داریم در مشهد، در جاهای دیگر، که اینا رو خاص قرار دادن برای درمان بیماران زائران حضرت امام رضا علیه السلام. خب چقدر چیز جالبی. برای همین من عرض میکنم الان میشه اونهایی که دستشون بازه همین الان یه سری وقفهایی رو وقف بکنن، اموالی رو وقف بکنن، درآمدهایی رو قرار بدن برای درمان کسانی که با این بیماری یا امثال این بیماری درگیر هستن، چه کادر پزشکی چه بیمار، اشکالی نداره. اما اگر یک روزی یک وقفی رو ما داریم که داره این وقف مال فی سبیل اللهه، آیا اینو میشود برای درمان استفاده کرد یا نه؟ برای بیماری بیماران کرونایی یا کادر درمانی استفاده کرد؟ مشروعیت داره؟ مثل این که مثلا یه هزینه دولتی برای این بیمار و بیمارستان است یا بیمه قرار داده، ما از وقف اونها رو خدمات بدیم یا نه؟ عرضمون اینه که اگر موقوف علیهم خاص باشد نمیشه، مگر باز با اون خاص این بیمار یا کادر درمانی مرتبط باشن. اما اگر عنوان فی سبیل الله بود، ما عرضمون اینه که ظاهرن عنوان فی سبیل الله رو میشود. مرحوم صاحب جواهر عبارتشو ملاحظه بفرمایید. مرحوم صاحب جواهر عبارتشون اینه، دارن المسألة الرابعه اذا وقف فی سبیل الله، وقف فی سبیل الله رو بکنه، انصرف الى جمیع ما یکون و وصلتن و طریقن الى السبا. این مصرف میشه و منصرف میشه به هر چیزی که وصله و طریق الی ثواب باشه. هر چیزی که ثواب داشته باشه میتونه ازش استفاده بکنه. البته من همینجا اشاره بکنم، ظاهرا یه روزم در مصرف زکاتم یادم بحث رو مطرح کردیم، آقایان اهل عام فی سبیل الله رو میگن فقط باید برای مجاهدین مصرف کرد. اما امامیه چند نظر دارن، شک و شبهه ای نیست که برای مجاهدین میشود استفاده کرد، برای پشت جبههی که مرتبط به مجاهدین هم هستن میشود مصرف کرد، حج رو هم که روایات خاص داریم ملاحظه کردید و ملاحظه میفرمایید باز هم میشود فی سبیل الله، و برای شیعیان هم فی سبیل الله میشود. روایت صحیحی داریم که از حضرت سوال کردن فی سبیل الله کیه، حضرت فرمودن شیعتنا، سبیل الله و فی سبیل الله شیعیان ما هستن. اینها مصادیق تصریح شده در غیر در روایات ما. و ما عرضمون این شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باز همون روز محضرتون عرض کردین که ایشون فی سبیل الله را مصارف عمومی میدانن نه مصارف خصوصی. مرحوم صاحب جواهر در این عبارتی که خوندیم ایشون میگه که انصراف به جمیع ما یکون و وصلتن و طریقن الی الثواب، هر چیزی که منجر به ثواب بشه میشه مصرف کرد. بعد ایشون مثال میزنن کل قضات و الحج و العمره، مثل مجاهدین حج عمره، بناء القناطر پل بسازه، مساجد، نفع المحاویج بله حاجت ها رو برطرف بکنه، و نحو ذلک مما هو طریق الی ثوابه و رضوانه، به ثواب و رضوان الهی بشه، کما هو المعروف بین الاصحاب. خب شما عنایت دارید، خدا رحمت کنه مرحوم علامه در کتاب قواعد هم ایشون میفرمایند هر کار خوبی که درش عنوان ثواب باشه میشه وقف فی سبیل الله و موقوف فی موقوف و علیهمی که فی سبیل الله باشد درشون مصرف بکنه. آیه شریفه هم که قبلا داشتیم دیگه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله. فی سبیل الله دیگه یک عنوان خاص بود، لذا دیگه در سبیل الله عنوان حتی مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. جالب اینه، فی سبیل الله عنوان مسلمان و غیر مسلمان نداره. یعنی الان یک یهودی، یک غیر مسلمانی مریض شده، ما می توانیم از وقف فی سبیل الله براش استفاده کنیم؟ کاملا استفاده کردنش جایزه. و ما عرض کردیم که با کمال معذرت از همه بزرگان در فی سبیل الله نظر ما این شد که فی سبیل الله اصلا اونچه که عنوان ثواب و فی طریق الله باشه، چون سبیل به معنی طریق اضافه به الله هم شده، هر چی که به امید ثواب حضرت حق درش در راه مصرف بشه مجزی است. حالا مثلا بفرمایید حضرت امام این مثال رو هم زدن، گفتم که اگر دو نفر زن و شوهری با هم بحثشون دعواشون شده، الان یه پولی بهشون داده بشه ساکت میشن، اینو ما میتونیم از زکات فی سبیل الله یا وقف فی سبیل الله بدین؟ به نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این جایز نبود، چون گفتن مصالح و مصارف عامه. اما عرض ما این است و بعضی از بزرگان این است که اونچه که عنوان فی سبیل الله داشته باشد درسته و صحیحه. اگر روایت رو میخواهید، وسائل مرحوم شیخ شیخ خر عاملی رضوان الله تعالی علیه، ایشون عبارتش که از حضرت امام، از امام کاظم علیه السلام نقل کردن در مستحقین زکات و فی سبیل الله، فرمودن فی سبیل الله قومی هستن که برای جهاد میرن و چیزی ندارن، یا مردمی هستن که میخوان حج برن اما چیزی ندارن، او فی سبل الخیر، او فی سبل الخیر. بعد داره فعل الامام ایوتیه ها، یا هر چیزی که در راه خیر باشد. ما بینیم یه شقه از مصرف فی سبیل الله شد راه خیر. و آقایان اهل سنت هم در حدیث ام معقل که بله شطوری داشت نذر کرد، بعد حضرت فرمودن که این رو بده به حاجی ها در اون مصرف بشه، و بعد هم فرمودن که در راه خیر میتوانی مصرفش بکنی، پس سبل الله شد سبل خیر. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی، وقتی میگیم شیخ یعنی شیخ طوسی، شیخ اصول، جناب شیخ انصاری، شیخ مطلق در فقه، جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در مبسوطشون که مبسوط اولین کتاب فقه مبسوطی شیعه هست، ایشون عبارتشون اینه که اذا وقف وقفا و شرط ان یصرف فی سبیل الله و سبیل الثواب و سبیل الخیر، بعد ایشون داره که مصرفش اینطوریه، سلسشو به قضات میدن، سلسشو به حاجی ها میدن، سلسشو به فقرا میدن، و هو سبیل سوا و سلسته و سلسه الى خمسه افلا اصناف من الذين ذكرهم الله في آیت صدقه، که نسبت به دیگر مصادیقی که در آیه زکات و صدقه به وجود اومده. پس بنابراین با کمال معذرت بعدم ایشون دارن که لأن سبیل الله، من عبارت ایشون رو ادامهش بدم که عبارتشم بله، و هم المکاتبون فهؤلاء سبیل الخیر ولو قیل ان هؤلاء الثلاثه، هؤلاء الثلاثه یعنی چی؟ سبیل الثواب، سبیل الله و سبیل الخیر، این سه تا عنوان، اصناف متداخله لکان قویا. اصناف متداخله هستن یعنی چی؟ یعنی هر کی بر دیگری اطلاق می شود. ما چه بگیم راه خیر، چه بگیم راه خدا، چه بگیم راه ثواب، همه اینها میشه یکی. لأن سبیل الله و سبیل الثواب و سبیل الخیر یشترک الجمیع فیه، در این که همه در یک قسمت برای کارهای خوب مصرف می شود، بله یکی می شود. من عبارت حضرت امام رو هم رضوان الله تعالی علیه از تحریر بخونم. حضرت امام در تحریر مسئله 44 وقف، ایشون عبارتشون اینه که لو وقف فی سبیل الله یصرف فی کل ما یکون وصلتن الى الثواب و کذالک لو وقف فی وجوه البر. حضرت امام همینو فرمودن، یعنی اگر یک مال وقفی بود که در راه خدا وقف شده بود یا در راه خیر، همینقدر که یک کاری باشد که درش امید ثواب بردن باشد، ما میشود اونو مصرفش بکنیم. خب این آیات و این روایات و این اقوال آقایان و علما، و قبلا هم ما به این نتیجه رسیدیم که سبیل الله کل راه خیره. اگر اینجوری باشد، ما یه موقوفه داریم، گفته آقا این وقف فی سبیل الله، اینو میتوانیم برای بیمار کرونایی یا برای کادر درمان کرونایی مصرف کنیم، من عرضم اینه که بدون هیچ شک و شبهه‌ای میشود مصرف کرد. پس ببینید، یک دیگه نظر نسبت به وقف چه شد، ما عرضمون اینه نسبت به موقوفات، وقفهای خاص لا یجوز، چون موقوف علیهمش خاص هستن، مگر این که وقف خاصی باشد که این کادر درمانی یا این بیماری به یه جهتی مرتبط با اونها باشد، مثل اینی که مثلا وقف کرده برای فلان مصرف بیمارستان، باز قابل مصرفه، یا گفته برای عزاداران و الان این بیمار عزادار هم هست، بله الان داره روزه حضرت رو هم یا گوش میکنه، بازم میشود. اما وقف خاص به عنوان خاص غیر اینا نمیشود، و در وقف های عام هم با عمومیت هایی که غیر فی سبیل الله باشد احوت این است که نمیشود، اما در فی سبیل الله، جایی که وقف فی سبیل الله است، یا به عبارت بهتر موضوع وقف ما فی سبیل الله، باز هم مصرفش برای بیمار کرونایی و کادر درمان اشکالی نداره. پس بنابراین می طلبد که ان شاء الله تبارک و تعالی مسئولین اوقاف در جاهای مختلفی که هستند، وقف های تو جایی که برای بیمارستان هاست که مشکلی ندارد، بیمارستانیش موقوفه دارد، خب براش مصرف میکنن. اما جاهایی که نیست، و احیانا من شنیدم از بعضی از اطباء که این بیماری به خصوص برای بیمارانی که احیانا تحت پوشش بیمه هم نیستن، اینها مخارج مختلفی داره و می طلبت که از بعضی از راه های عمومی یا از راه موقوفات برای اینها مصرف بشه. من تقاضا میکنم مسئولین اوقاف وقف ها را یک گذری بکنن، ببینن که میتوانن، و علاوه بر این اگر یک روزی حاکم اسلامی تشخیص بدهد که بعضی از هزینه ها از بعضی از عناوین باید بشود، که باز اون بحث مصلحت سنجیش که باید در یک روزی هم بحث مصلحت رو حداقل دو سه جلسه بحث بکنیم، اون مصلحت یابی و مصلحت سنجی بحث دیگری است. ما عرضمون اینه که برای مصرف بیماری کرونا وقف فی سبیل الله هم به نظر حضرت امام، هم به نظر صاحب جواهر، هم به نظر مرحوم علامه هلی در قواعد و هم مرحوم شیخ در مبسوط و هم بزرگان دیگر که من اینها رو به عنوان مثال عرض کردم و حضرت رسول مکرم اسلام هم فرمودن که فإن الحج والعمره من سبیل الله، و در بعضی از روایات هم داره و هو سبیل الثواب. این سبیل الثواب یک عنوان عام است و ما می توانیم از اینها با توجه به این روایات صحیحه و این بله مطالبی که عرض کردیم استفاده بشه. من عبارت مرحوم سید رو هم در عروه عرض کنم. مرحوم سید در عروه دارن از سابع سبیل الله، بعد دارن سبیل الله و هو جمیع و سبل الخیر کبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها، قبلا در بحث زکات داشتیم، و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح که اصلاح ذات البین و دفع وقوع الشر و الفتن بین المسلمین و کذا اعانت الحجاج و الزائرین و اکرام العلماء و المشتغلین ما عدم تمکنهم، به حوزه ها میشه داد، به دانشجوها میشه داد، به اهل علم میشه داد، من الحج و زیاره، برای زیارت هم میشه مصرف کرد، پس برای اربعین میشه از موقوفات از سبیل الله، موقوفات فی سبیل الله استفاده کرد، برای بیماران کرونایی هم و نحوها من اعوالهم. عبارتشون اینه که بل الاقوا جواز و دفع هاز السهم فی کل قربت، که اون روز هم عرض کردیم بعضی از کتاب ها متاسفانه نسخه های عروه در این جهت غلط داره. بله فی کل قربت اینجا مصرف بشه، در هر قربتی، هر چی که قربتن الله باشد، هر چی که عنوان ثواب داشته باشه. پس عنوان فی سبیل الله یک عنوان تقریبا میتونیم بگیم عام المنفعتی میشه که اگر وقف فی سبیل الله بود برای این بیماران بدون هیچ گونه دغدغه‌ای میشود استفاده بشود. گرچه که در همین جای عروه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تعلیقه دارن، من تعلیقه ایشون رو هم بخونم. البته نظر ایشون در وقت با اینجا تفاوت داره ها. لا یبعد ان یکون سبیل الله و مصالح العامه للمسلمین و الاسلام که بناء القناطر و تعمیر طرق و شوارع و ما بهی یحصل و تعظیم و شعائر و علو و کلمت الاسلام، حتی برای پیشرفت اسلام میتونن مصرف کنن، او دفع الفتنت و الفساد، برای دفع فتنه هم میتونن بله استفاده بکنن، ان حوزت الاسلام و بین القبیلتین من المسلمین. ایشون میفرمان اگر دو قبیله جنگشون افتاده بود، نزاعشون افتاده بود، میشه برای مخارج از فی سبیل الله مصرف کرد، و اشباه زاله مصالح عامه رو ایشون میدونن. لا مطلق القربات، ایشون نظرشون اینه که مطلق قربات نه، کل اصلاح بین الزوج و الزوجت و الوالد و الولد. بله مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه فرمایش اینه که بل خصوص ما فیه مصلحتون عامه، ایشون هم نظرشون مثل نظر امامه که میفرمان چیزی که مصلحت عامه باشد سبیل الله برش منصرفه. ما با کمال معذرت این مبنا رو انتخاب کردیم از این دو فقیه بزرگوار، و با کمال معذرت از اینها ما در قسمت اول فتوای اینها با ایشون موافق هستیم. در این قسمتی که مصلحت عامه باشد، ما عرضمون اینه که این زوج زوجه درست است که الان اختلافشون شخصیه، اما الان فراگیری این اختلاف به یه جهتی در جمعی شاید یک ارتباط منفعت عامه‌ای داشته باشه، پس به این جهت هم میشه. اصلا نه، دو نفر اختلافشون افتاده، بله مصرفی دارن، ما میتوانیم از فی سبیل الله براشون استفاده کنیم، ظاهرا همینقدر که عنوان ثواب درش باشه، به تعبیر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اقوا جواز دفع حاضر سم فی کل قربتنه، سواء کان قربتن عامه یا قربتن خاصه و قربتهای دیگه. پس در جواب این سوال وقف رو برای وقف فی سبیل الله را و وقف خاصی که بیمار بیمار کرونایی و امثالشون مرتبط با بعضی از عناوین خاصه باشند قابل مصرف هست. انشالله موفق و مؤید باشیم و امیدواریم که انشالله این وقفه برای این بیماران هم نهادینه بشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. صلی الله علیه و آله. السلام علیکم.